ساعت 6 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. سازمان ملل متحد میگوید حکومت اسلامی علیه ایزدیان نسل کشی کرده است. ایران از لیست سیاه اتحادیه اروپا خارج شد. سپاه تعداد کشته‌های درگیری با حزب دموکرات کردستان ایران را افزایش داد. سلام میکنم و عصر بخیر میگم به همه شما شنوندگان رادیو فردا، شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان هستید. بازرسان سازمان ملل متحد گروه حکومت اسلامی را به نسل کشی اقلیت ایزدی در عراق و سوریه متهم کردند. در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، بازرسان سازمان ملل گفتند که گروه حکومت اسلامی به دنبال نابودی اقلیت قومی مذهبی ایزدیان است و علیه آنها دست به جنایات متعددی از جمله بردگی جنسی زده است. این گزارش بر اساس مصاحبه با ده‌ها تن از نجات یافتگان ایزدی تهیه شده است. بر اساس صحبت‌های آنها، شبه نظامیان داعش از 2 سال قبل تا کنون به طور سیستماتیک ایزدیان را در سوریه و عراق می‌ربایند و سعی می‌کنند که هویت آنها را نابود کنند. بازرسان سازمان ملل متحد از این اقدام داعش به عنوان نسل‌کشی نام برده و تاکید کردند که این نسل‌کشی همچنان ادامه دارد. کمیسیون حمل و نقل اتحادیه اروپا اعلام کرد که ایران ایر را از فهرست سیاه شرکت‌های هوایی ناایمن خارج کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیسر اتحادیه اروپا در امور حمل و نقل گفته است که به دنبال سفر 2 ماه گذشتش به ایران، ارزیابی فنی از وضعیت ایمنی هواپیماهای ایران ایر به عمل آمد و بر مبنای آن تعداد زیادی از هواپیماهای این شرکت اجازه پرواز در آسمان اتحادیه اروپا را پیدا کردند. پیشتر تنها هواپیماهای ایرباس متعلق به ایران ایر اجازه داشتند تا در آسمان اروپا پرواز کنند. ایران ایر پس از توافق هسته‌ای به دنبال خرید هواپیماهای تازه از جمله شرکت آمریکایی بوئینگ است. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای تازه تصدیق می‌کنم تعداد کشته‌های درگیری‌های روز چهارشنبه در اشنویه را 15 نفر اعلام کرد. سپاه در بیانیه خود از انهدام 2 تیمی که آنها را تروریستی معرفی کرده خبر داد و گفته است که 12 نفر از این افراد تیم‌ها و همچنین از 12 نفر از افراد این تیم‌ها و همچنین 3 نفر از نیروهای سپاه کشته شدند. پیشتر قرارگاه حمزه نیروی زمینی سپاه پاسداران تعداد کشته‌های درگیری روز چهارشنبه نیروهای این قرارگاه با افراد حزب دموکرات کردستان را 11 نفر اعلام کرده بود. سایت کردستان میدیا وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران با تایید وقوع درگیری میان نیروهای این حزب با واحدهای از سپاه پاسداران ایران در مناطق روستایی اشنویه از تلفات سپاه در این درگیری ها خبر داده است. و سرانجام این که امارات متحده عربی روز چهارشنبه از پایان مأموریت نیروهای نظامی این کشور در جنگ یمن خبر داد. محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی این خبر را در توییترش اعلام کرده است. ساعت 6:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیروز چهارشنبه گفت که واشنگتن به تعهدات خود در قبال ایران مطابق سند توافق هسته‌ای یا همان برجام عمل کرده. درست 1 روز پیش از اون آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران گفته بود که چنین نیست. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
یک روز بعد از آن که رهبر جمهوری اسلامی از آنچه بدعهدی آمریکایی‌ها در قبال برجام دانست به شدت انتقاد کرد، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن به تعهدات خود برای لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران مطابق آنچه سند توافق هسته‌ای می‌گوید عمل کرده است. جان کری با این حال در واکنش به انتقادهای پیاپی رهبر و مسئولان جمهوری اسلامی گفت که آمریکا حاضر است درباره موارد مجاز و غیر مجاز معامله با ایران بیشتر توضیح دهد. یک روز قبل از این آیت الله خامنه‌ای گفته بود که دولت آمریکا بخش مهمی از تعهدات خود را انجام نداده، اما جمهوری اسلامی پیش پرداخت‌ها را به تعبیر او انجام داده و غنی‌سازی 20% و سایت هسته‌ای فورد و عراق را تعطیل کرده است.
ما پیش پرداخت‌هامون را هم توی انجام دادیم. ما 20% تعطیل کردیم، پردو رو تقریبا تعطیل کردیم، عراق رو تعطیل کردیم. اینا پیش پرداختای ما بود. حالا باز توقع دارن.
پس از این سخنان آیت الله خامنه‌ای، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه پس از دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود در اسلو گفت دولت آمریکا به مفاد و روح توافق هسته‌ای عمل کرده و علاوه بر آن تلاش کرده که موارد مجاز داد و ستد با ایران را برای شرکت‌های خارجی توضیح دهد. جان کری در کنفرانس خبری خود البته گفت که بارها به مقام‌های ایرانی توضیح داده که تشویق شرکت‌های خارجی حد و حدودی دارد و به نظر او دلیل اصرار رهبر و وزیر امور خارجه ایران این است که ایران می‌خواهد هر چه زودتر به آنچه که در توافق هسته‌ای منظور شده دست پیدا کند. از مهرزاد بروجردی، تحلیلگر روابط بین الملل و استاد دانشگاه در آمریکا پرسیدم که مانع اصلی چیست و چرا اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و مقامات آمریکایی با یکدیگر همخوانی ندارد؟
گیر روانی وجود داره. ببینیم به هر حال هر چقدر دولت امریکا داره قول میده که بانکایی که با ایران معامله بکنن رو ما به دنبالشون نمیریم اینا، ولی ترس اون بانک ها از مسئله قوه قضایی هست یا اینکه این دعواهای حقوقی که اقامه دعوا شد، اینا از این مسئله نگران هستن. برای از سوی دیگه هم به نظر میاد که مشکلات سرمایه گذاری هم در ایران به اصطلاح قوز بالا قوز شده و علت دیگری هست که بعضی از بانک ها یا شرکت ها به خاطر مسائل سیستم بانکی ایران، قوانین در رابطه با حقوق کارگرها، سرمایه گذاری، بیرون بردن سرمایه، نگرانی های دیگه هست که میتونه مانع ایجاد بکنه در رابطه با رابطه‌ای که ایران میخواد اینا شرکت ها داشته باشه.
مقام های آمریکایی بارها تاکید کردند که دلیل بی‌رغبتی بانک ها و مؤسسه های بزرگ خارجی به معامله با ایران و مسائل دیگری همچون آزمایش های موشکی و نظامی، حمایت از حکومت بشار اسد و گروه های ضد اسرائیلی و همینطور وجود موانع متعدد در مقررات مالی و تجاری ایران و غرب باز می‌گردد. اما وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز همچنین گفت که برای آمریکا نشان دادن حسن نیت در گفتگوهای احتمالی آینده با جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است، چون آمریکا می‌خواهد نشان دهد که در همه گفتگوها از جمله پیمان هسته‌ای حسن نیت دارد، موضوعی که رهبر جمهوری اسلامی در ایران همواره و تا امروز با تردید به آن نگاه کرده است.
گزارش بنیامین سعد رو شنیدی درباره صحبت‌های جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در مورد تعهدات آمریکا در قبال توافق هسته‌ای.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب از گزارش‌ها و خبرهای سیاسی کمی فاصله بگیریم و به مسائل اجتماعی بپردازیم. ایران به عنوان کشوری که در مسیر اصلی گذر مواد مخدر به سایر کشورها قرار داره، همواره از معضل اعتیاد رنج برده، اما حالا افزایش تعداد زنان معتاد و شیوع گسترده اعتیاد در مدارس باعث به صدا در آمدن زنگ خطری شده که چندی پیش حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران رو وادار کرده بود که از وزیر کشور بخواد تا یک اقدام فوق‌العاده در مورد اون انجام بده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از شاهین بشیری.
یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران از مرگ روزانه 10 نفر بر اثر سوء مصرف مواد خبر داد و افزود سالیانه 10,000 میلیارد تومان لطمات اقتصادی از موضوع اعتیاد متوجه کشور می شود. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، محمد رضا آذرنیا، دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران در نشست خبری صبح پنجشنبه 27 خرداد ماه گفت بخشی از مواد اولیه ضروری برای ساخت شیشه از طریق واحدهای صنفی ناصرخسرو تهیه می شود که وقتی این مواد در کنار هم قرار می گیرند مخدر شیشه را تشکیل می دهند. به گفته وی به همین دلیل برنامه‌ای برای ساماندهی خیابان ناصرخسرو در نظر گرفته شده است. این مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین از شناسایی 12 لابراتوار ساخت شیشه در تهران خبر داد و این استان را نهمین استان دارای شیوع اعتیاد در کشور خواند. آذرنیا همچنین در خصوص نرخ شیوع اعتیاد در مدارس گفت 1.2% نرخ شیوع اعتیاد در این مراکز است که به گفته وی در حال شناسایی دانش آموزان درگیر در این بخش هستند تا به وسیله کمیته‌ای که با حضور دانشگاه، آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی تشکیل شده این دانش آموزان تحت درمان قرار گیرند. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن در فرانسه در گفتگویی با رادیو فردا ضمن تشریح ابعاد شیوع اعتیاد در مدارس ایران برای مقابله با این معضل معتقد است
اعتیاد در مدارس در ایران در حال گسترشه و این پدیده را نباید از بقیه جامعه جدا کرد. مدارس در خلأ اجتماعی زندگی نمی‌کنند، در جامعه‌ای که به شدت درگیر مواد مخدر است و اعتیاد یکی از بالاترین نرخ‌ها را در دنیا درش تشکیل میده. در حقیقت مدارس نمیشه مجزا کرد از جامعه‌ای که معتاد است، از جامعه‌ای که درش مواد مخدر در سر هر چهارراهی میتونه به راحتی فروش بشه. و همه آمارهای رسمی که اعلام میشه به نظر من آمارهایی هستن که تخمین پایین را بیشتر در نظر میگیرن در حالی که بسیار وسیع‌تره. به نظر من بُعد آموزشی بُعد اول کار هست، بعد بُعد سختگیری‌هایی که میتونه در مدارس وجود داشته باشه برای اینکه در واقع جلوگیری بشه و بعد بُعدی که بیشتر به خانواده‌ها مربوط میشه و آگاه کردن خانواده‌ها و تماس به خانواده‌ها برای اینکه تا حدودی بشه دامنه این کار را محدود کرد.
محمد رضا آذرنیا، دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران در نشست خبری صبح پنجشنبه همچنین به موضوع قاچاقچیان پرداخت و افزود ثروتمندترین قاچاقچی مواد مخدر که تاکنون دستگیر شده است 164 کیلوگرم شیشه داشت و شهرکی نیز در شمال کشور به او تعلق داشت. به گفت طی 2 ماه اخیر 12 میلیارد تومان از حساب یکی از قاچاقچیان مواد مخدر که به اعدام محکوم و حکم درباره وی اجرا شد به حساب خزانه دولت واریز شده است. به گفته ای وی در حال حاضر 100 ملک مصادره شده و حدود 630 خودرو توقیفی و مصادره‌ای در اختیار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران قرار دارد و تنها در یکی از انبارها 400 خودرو مصادره‌ای قرار دارد که بیشتر آنها پورشه و مازراتی هستند. این مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران همچنین از اقدام این ستاد به فروش اموال مصادره شده قاچاقچیان خبر داد و افزود در حال حاضر 13 واحد مسکونی را پلمب، 63 خودرو توقیفی و 50 خودرو مصادره‌ای به فروش رسانده شده و همچنین 60 پرونده در حوزه شناسایی هست که اموال متهمین مواد مخدر از مراجع مختلف به صورت رسمی و میدانی شناسایی می شود. این مقام مسئول با اشاره به ایجاد 44 مرکز بهاران برای بازتوانی معتادان بهبودیافته اظهار کرد هر یک از این مراکز 150 نفر ظرفیت دارد که در حال حاضر 22 مرکز فعال شده و بیش از 2000 نفر در این مراکز حضور دارند. سخنان این مسئول ستاد مبارزه با مواد مخدر در حالی منتشر می شود که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی 10 روز پیش در نشستی خبری اعلام کرد سالانه 600 هزار نفر در ایران زندانی می شوند که 60% آنان جرایمی مرتبط با مواد مخدر دارند. وزیر کشور ایران حدود 1 ماه پیش از درخواست آیت الله خامنه ای برای اقدامی فوق‌العاده جهت کاهش اعتیاد خبر داد و این موضوع را یکی از اولویت های این وزارتخانه دانست. وی همچنین پیش از این در 5 بهمن سال 92 طی نشستی با مداحان از آنان خواست به مبارزه با مواد مخدر کمک کنند.
به نظر بنده تأثیرگذارترین شبکه اجتماعی و جریان اجتماعی شما هستید. ترک اعتیاد بیشتر جنبه روانی دارد تا جنبه فیزیکی و جسمانی. شما می توانید بهترین تأثیرگذاری را در حوزه روانی روی نداشته باشید.
در همین حال پرویز افشار، یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت ماه با اعلام این موضوع که سهم زنان از مجموع معتادان از سال 80 تا 90 دو برابر شده است، آن را زنگ خطری جدی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، شهین دخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان، در بهمن ماه سال گذشته گفته بود که 10% معتادان را زنان تشکیل می‌دهند.
خب خیلی سپاسگزارم که در این بخش کوتاه خبری من رو همراهی کردید تا ساعت 6:30 و سرخط خبرها.